الرحمن الرحيم. بحث در این داشتیم که بین موجبه معدوله و سالبه وسیطه تفاوت هست. تفاوت به اینه که در موجبه وجود موضوع رو فی ذهن اول خارج لازم داریم، ولی در سالبه این وجود رو لازم نداریم. بعد ما اضافه کردیم که ما گفتیم که در موجبه و سالبه هر دو وجود موضوع رو لازم داریم. اگر وجود خارجی نداشته باشن لااقل وجود ذهنی داره، ولی اینو گفتیم که ممکن است در سالبه، ممکن است در موجبه و سالبه موضوع فی الخارج معدوم باشد ولو فی الذهن موجوده. از این جهت بین سالبه و موجبه تفاوت نیست، ولی در موجبه اگرچه موضوع معدومه اما به حیث معدومیت ملاحظش نمی کنیم، در حالی که در سالبه می تونیم موضوع رو به حیث معدومیت ملاحظه کنیم. تفاوت فقط همینه که این تفاوت، تفاوت اعتباری و لحاظی است، تفاوت واقعی نیست. بعد گفتیم مصنف هم قائل است به این که در محصورات تفاوتی بینه موجبه و سالبه نیست، به این معنا که در هر دو وجود موضوع لازم است. البته ایشون توجه به اون بحثی که ما گفتیم نداشتند، بلکه از طریق دیگری این حکم رو صادر کردند. فرمودن که در هر قضیه ما عقد الوضع داریم و در موجبات علاوه بر عقد الوضع عقد الحمل هم داریم، در سوالب عقد الحمل رو دیگه نداریم. یعنی در تمام قضایا اثبات میکنیم وصف عنوانی رو که در موضوع آوردیم برای افراد موضوع، و این خودش یک عقد است، یک قضیه است که در موضوع قضیه ما واقع میشه. و بعد اگر قضیهمون موجبه باشه محمول رو برای این وصف عنوانی ثابت میکنیم، این میشه عقد الحمل که عقد دومی است در قضیه. و اگر سالبه باشد قضیهمون، ما محمول رو از موضوع سلب میکنیم، دیگه عقدی و حملی تحقق پیدا نمیکنه. پس در موجبه و سالبه ما عقد الوضع داریم، از این جهت بین موجبه و سالبه فرقی نیست. در عقد الحمل بینشون فرقه، اما در عقد الوضع بینشون فرق نیست. و عقد الوضع، در عقد الوضع اثبات میشود وصف عنوانی برای موضوع، چه در موجبه چه در سالبه. و چون اثبات فرع وجود مثبت لهه، پس باید افراد در خارج یا لااقل در ذهن موجود باشن تا ما بتونیم وصف عنوانی رو برشون اثبات کنیم. از اینجا نتیجه میگیریم که وجود موضوع در قضایای محصوره که در اونها عقد الوضع وجود داره، وجود موضوع لازم است، حالا یا وجود خارجی یا وجود ذهنی. اگر محمول رو در ذهن، در خارج داریم اثبات میکنیم، به لحاظ خارج داریم اثبات میکنیم، موضوع باید در خارج موجود باشه. اگر محمول به لحاظ ذهن داریم اثبات میکنیم، موضوع باید به در ذهن موجود باشه. علی حال ما وجود موضوع رو لازم داریم و معدوم بودن موضوع رو اجازه نمیدیم. در عقد الحمل بله، در عقد الحمل بله، ما بحثمون در عقد الحمل نیست، بحث ما در عقد الوضع باشه. مبنای ایشون بله در عقد الحمل فرق هست، الانم اشاره شد بین موجبه و سالبه فرق ذاتی هست، یکی ایجاب میکنه یکی سلب میکنه. ایجاب و سلب فرق ذاتی دارن، فرق اعتباری ندارن. در عقد الحمل فرق هست، ولی بحث ما الان در عقد الحمل نیست، ما در موضوع یعنی عقد الوضع بحث داریم. از این جهت بین سالبه و موجبه فرقی نیست، در هر دو وصف و عنوانی موضوع برای افرادش ثابت میشه. پس ما باید وصف و عنوانی موضوع رو داشته باشیم، افراد رو داشته باشیم، حالا یا فزن یا فرخارج. اما حالا بعدا در موجبه چیزی رو بر این موضوع ثابت حمل میکنیم و در سالبه سلب میکنیم و فرق بین ایجاب و سلب فرق ذاتیست، این عمل قبول داریم، ولی این دخالتی در بحث ما نداره. بحثی که ما داریم مثلا الان در عقد الحمل نیست، بحث ما در عقد الوضع. چرا مربوط مصادیقه، ولی من توضیح میدم مطلب رو که روشن بشه. باید با مثال عرض میکردم، فکر کردم احتیاجی نیست شدم. در قضایا که ما گفتیم وجود موضوع لازمه، مثال به قضیه موجبه میزنم راحت ترین. در قضایا که گفتیم وجود موضوع شرطه، عرض کردم که اگر محمول رو در خارج اثبات میکنیم باید موضوع در خارج موجود باشه، اگر محمول رو در ذهن اثبات میکنیم، یعنی به لحاظ ذهن اثبات میکنیم، باید موجود در موضوع در ذهن حاصل باشه. این برای شما اشکال به وجود آورده، فکر کردید ما بحثمون در قضایای خارجی و در قضایای محصوره و طبیعی است، در حالی که این نیست، در هر دو بحثمون در قضایای محصوره است. بیان مطلب اینه که ما گاهی میگیم کل انسان ناطق، کل انسان ناطق، این کل انسان ناطق نظر داره به افراد موجود، یعنی همین افرادی که الان موجودن همشون ناطقن. کل انسانی که در خارج موجود است ناطق است. ما الان داریم ناطق رو در خارج برای انسان ثابت میکنیم، یعنی درسته که قضیهمون تو ذهنمون تشکیل میشه، قضیه در خارج تشکیل نمیشه، ولی حکایت از خارج داره میکنه، قضیه خارجیه است، قضیه خارجیه، محمولش رو در خارج برای افرادی که وجود خارجی دارن اثبات میکنه. یه وقت میگیم، البته گفته میشه که در آینده انسانها قدشون کوتاه میشه، کوتاه‌تر از اینی که الان هست. مثلا میگیم کل انسانن، فرض کنید صغیرون، الان صغیرون با یه قیدی هم میریم که صغیرهای امروزه رو شامل نشه. الان فردی نداریم که این محمول رو داشته باشه، فردا فردی که افرادی که هستن در آینده خواهند آمد، الان اون افراد رو ما در ذهن تصور کردیم ولی در خارج نداریم. الان ما این صغیر رو برای اون افرادی که در ذهنمون داریم و معتقدیم که در آینده وجود خارجی پیدا میکنن اثبات کردیم، بنابراین کافی است که این افراد در ذهن من وجود داشته باشن، یعنی اون انسانی که میگیم در ذهن وجود داشته باشه. منظور این نیستش که طبیعت انسان تو ذهن باشه که بشه قضیه طبیعی، همون افراد هم افرادی هستن که در ذهن موجودن، وقت این لفظ انسانی که من گفتم بر اون افراد ذهنی صدق میکنن و محمولی که من هم آوردم بر همون افراد ذهنی صدق میکنه، یعنی افرادی که الان در ذهن منن ولی بعدا میتونن تو خارج باشن. ما در قضیه طبیعی خود طبیعت موضوع، افراد موضوع نیستن. در این قضیه که مثال زدم افراد موضوع، منطقه افراد الان وجود خارجی ندارن، الان وجود ذهنی بهشون دادیم تا در آینده وجود خارجی بگیرن. پس در هر دو حال چه موضوع ما وجود ذهنی داشته باشه چه وجود خارجی داشته باشه قضیه محصوره است. ما اصلا ناظر به قضیه طبیعیه در این بحثی که داریم نیستیم، یه وقت ذهن سمت قضایه طبیعیه نره. خب مصنف بر طبق همین قاعدهی که در عقد الوضع دارد معتقد میشه که وجود موضوع هر قضیه‌ای یا در خارج یا در ذهن واجب است. واجب که این به وجوبش هم توجه بکنید، ایشون میگه نمیشود قضیه ای داشته باشیم مگر موضوعش موجود باشد. چه قضیه ساده باشه چه قضیه موجود. بنابراین ایشون با این بیانی که میکند که مقدارش در جلسه گذشته گفته شد، مقدارش هم الان زمینه شد، نتیجه میگیره که در تمام قضایا وجود موضوع واجبه و هیچ وقت عدم موضوع رو اجازه نمیده. بنابراین اگر در موجبه اگر قضیه موجبه اقتضا میکند وجود موضوعش را به خاطر همون دقیقه‌ای که در عقد الوضع گفتیم، قضیه سالبه هم اقتضا میکند وجود موضوعش را عیناً به خاطر همین دقیقه، و بالعکس اگر قضیه سالبه اقتضا کند وجود موضوع را به خاطر همین دقیقه که در عقد الوضع گفتیم، قضیه موجبه هم اقتضا میکند وجود موضوعش را در خارج یا در ذهن. پس تفاوتی نیست، هر دو قضیه مقتضی‌اند که موضوعشون موجود باشد، فل خارج یا فزن. معدوم بودن موضوع رو ما در قضایا محصول نداریم. پس بین موجبه و سالبه این فرق وجود ندارد که موضوع موجبه باید موجود باشد و موضوع سالبه میتواند معدوم باشد. این فرق در شخصیات هست، در محصولات نیست. این تمام بیانیست که مصنف داره که مقدارش جلسه گذشته گفتیم، مقدارش هم الان زمین میکردیم. بله؟ نه، وجود رو لازم میدونه، حالا اهم از این که فی ذهن باشه یا فی الخارج. اگر حکم برای موضوع در خارج ثابت باشه، از این جهت باید وجود در خارج، وجود موضوع در خارج باشه. بیان عقد الوضع که الان عرض کردیم ثابت میکنه که وجود موضوع لازمه، مقید به خارج و ذهنش نمیکنه، و کافیه همونطوری که میفرمایید کافیه که در ذهن موجود باشه. بله، ما در وجود خارجی هم میگیم مساویه. اگر یکی اقتضای وجود خارجی بکنه، یکی اقتضای وجود خارجی میکنه، ولی ما نمیگیم اقتضای وجود خارجی میکنه یا ذهنی، فقط میگیم اقتضای وجود موضوع میکنه. اینو بعداً هم بیان میکنیم که ما معتقدیم که قضیه چه موجبه چه سالبه اقتضای وجود موضوع میکنه، اما وجود موضوع فل خارج یا فزن، این رو از طریق عقد الوضع نمیتونیم به دست بیاریم. عقد الوضع فقط میگه وجود موضوع لازمه ولو در ذهن باشه. این که ما میگیم وجود در خارج لازمه به برکت محموله. اگر محمولتون خارجی باشه، وجود موضوع رو در خارج لازم دارید. اگر محمولتون کافی باشه که در ذهن ثابت بشه، وجود موضوع رو در ذهن دارید. وجود خارجی موضوع رو ما از طریق عقد الوضع اثبات نکردیم. همون که به ذهن شما رسیده درسته. ما این بیان عقد الوضع رو آوردیم برای اینکه وجود موضوع لازم است، حداقل در ذهن، حالا ولو در خارج هم نباشه. البته در خارج هم باشه کافیه، چون در ذهن هم در ضمن هست. پس ما وجود موضوع رو لازم داریم بنابر اون قاعده‌ای که در عقد الوضع داریم، ولو ذهنن، یا به تعبیر خود شما بگید فقط ذهنن، و خارجن از طریق دیگری اثبات میکنیم که احتیاج به وجود موضوع داریم. بعد خود مصنف تعبیری داره، میگه اگر شما وصف، که همون تعبیر شما توضیح دادیم، یعنی مطلب جدیدی نیست، همون مطلب منتها تعبیر مصنف رو میخوام عرض کنم. مصنف میگه اگر شما این افراد در کل انسان ناطق افراد رو موصوف میکنید به انسانیت، باید افرادی باشند ذهنن یا خارجن تا شما بتونید موصوفشون کنید به انسانیت. معدوم ها رو که نمیشه موصوف کرد، پس یا باید افرادی الان موجود باشن شما موصوفشون کنید به انسانیت، یا لااقل اگر هم موجود نیستن تو ذهنتون موجودش بگیرید موصوفشون کنید به انسانیت. چیزی که نه در خارج موجود است نه در ذهن موجود است که موصوف نمیشود. این عبارتیشون بیان همین مطلبیست که ما گفتیم که عقد الوضع میخواد درست کنه. میگه شما در عقد الوضع خودتون که میگید کلا انسانن، افراد انسان رو دارید متصف میکنید به انسانیت، بعد میگید کلا انسانه. قبل از این که به ناطق برسید، خود همین کلا انسانن یه وصفی است، یه موصوفی. افرادی که واقعا موضوع در کل انسان، واقعا افراد موضوع هست، نه انسان موضوع باشه، طبیعت انسان موضوع نیست، افراد انسان موضوعه. این کلمه انسان به اون افراد اشاره میکنه. شما دارید اون افرادی رو که موضوعاً متصف میکنید به انسانیت، بعد میگید کل انسانه. اگر افرادی نباشند ذهنن یا خارجن، اینا که نمیتونن موصوف انسانیت بشن. پس باید افرادی داشته باشید تا بتوانید موصوفشون کنید به انسانیت. از اینجا میفهمیم که وجود موضوع لازمه، و الا تعبیر به انسان کردن غلطه، چه در ذهن که در سالبه چه در موجبه. حتما باید موضوع، وجود موضوع رو داشته باشیم. این خلاصه مطلب مصنف است که ابتدا تفصیلش رو گفتیم، بعدم اجمالش رو در عبارت خود مصنف آوردیم. رسیده بودیم صفحه 100، سطر 13. قبل از این که من این سطر رو بخونم، مطلبی بود که دیروز باید گفته میشد، من یادم رفت بگم. صفحه 99، سطر 4 داشتیم اثبات و کل ما یقایره علیه من تلک الحیثیه. بعد داشتیم بل اثبات و کل شیء مما یقایره علیه من تلک الجهت، که علیه در هر دو جمله متعلق به اثبات بود. شاید اینو گفتم، الان یادم نیست گفتم یا نه، ولی مهم اینه که توضیح دادم که جمله دوم اعم است از جمله اول، بیان نکردم وجه اهمیت رو، ولی میخواستم دیروز بیان کنم یادم رفت. کل شیء مما یقایره با کل ما یقایره این تفاوت داره، که کل شیء عام افرادیه، کل ما یقایره میتواند افرادی باشد، میتواند مجموعی باشد، ظاهرش اینطور قابلیت دارد، اگرچه از جمله اولم عام افرادی اراده شده، ولی جمله دوم صریح در عام افرادیه. کل ما یقایره میتواند مجموع باشد، ولی کل شیء مما یقایره دیگه مجموع نیست، تک تکه هر یک از مغایرها. پس توجه میکنید تعبیر دوم رساتر از تعبیر اوله، فرقی بین دو تا تعبیر نیست. در اون جلسه هم که میخوندم عرض کردم فرقی نیست، دومی تعمیم بیشتری را افاده میکنه یا عمومیت را واضح تر افاده میکنه. اینو خواستم اضافه کنم بر مطالب گذشته که نگفته بودم، عام افرادی و مجموعی. حالا عبارت توجه کنید، سطر 13 هم از صفحه 100. قبلا گفتیم هر قضیه‌ای چه سالبه چه موجبه دارای یه عقد الوضع ایجابی است، حتی سالبه هم دارای عقد الوضع ایجابی است. حالا میگیم و اذن و اذا لم تخلص سالبه ان عقد ایجابی مستدع لموضوع موجود، وقتی معلوم شد که سالبه هم مثل موجبه خالی نیست از یک عقد ایجابی، یعنی از یک قضیه ایجابی، عقد یعنی قضیه، از یک قضیه ایجابی که خود ایجابی بودن استدعا می کند لموضوع موجودن را، چون ایجاب یعنی اثبات، اثبات شیئن لشیئن. اگر میخوام اثبات کنیم شیئن لشیئن رو، باید اون شیئ دوم که مثبت الله موجود باشه تا این شیئ رو برش اثبات کنیم. از لا اثبات الا علا ثابتن تعلیل است برای مستدعن. چرا عقد ایجابی استدعا میکند موضوع موجود را؟ چون در عقد ایجابی ما اثبات میکنیم امری رو برای چیزی. و لا اثبات الا على ثابته، نمیتوانیم اثبات کنیم چیزی را مگر برای امری که ثابته. پس بنابراین اگر عقد ایجابی داریم که مشتمل بر اثباته، حتما باید موضوعش موجود باشد تا بتوانیم وصف عنوانی را بر او اثبات کنیم. خب حالا جواب اذا، زمانی که سالبه از عقد ایجابی خالی نبود و عقد ایجابی هم با این دلیلی که گفتیم مستدعی بود وجود موضوع را، وقتی چنین است استحال صدق و صالب علل موضوع المعدوم، استحاله رو توجه کنید، محال است که شما صالبهی داشته باشید و موضوعش معدوم باشه، یعنی واجبه که موضوع در صالبه موجود باشه. این که عرض میکنم چون در اشکالی که بعدن میگیم با این وجوب و استحاله کار داریم. محال از صدق صالبه بر موضوع معدوم، بلکه وستوت مع الموجبت المعدوله، وستوت یعنی این صالبه مساویست با موجبه معدوله. در چی مساویست؟ فی انهما لا یستقان الا اذا کان موضوعهما موجودن. نفی و اثبات رو توجه کنید، فی انهما لا یستقان الا اذا کان موضوعهما موجودن. صدقشون متوقف بر این است که وجودشون موضوعشون وجود داشته باشه. این عبارتی که میگم دقت کنید، به همین عبارتی که الان عرض میکنم در اشکال کار داریم. صدقشون متوقف است بر وجود موضوعشون، اگر موضوعشون وجود نداشته باشه کاذبند. این تیکه مهمه که بعدا کار داریم باشه. اگر موضوع در موجبه یا سالبه موجود نباشد، ما چه ایجاب کنیم که در موجبه انجام میدیم، چه سلب کنیم که در سالبه داریم، در هر دو صورت قضیه مکاذبه. اگر موضوع نداشته باشیم کاذبه. یعنی ببینید داریم میگیم لا یستقان الا اذا کان موجود هم موضوع هم موجودن، پس اگر موضوعشون موجود نباشد کاذبن دیگه. این عبارت اینو میفهمونه. در کاذب ما موضوعی فرض میکنیم، یه بحث دیگه است، در کذبی که از طرف محمول میاد. اما الان داریم میگیم وقتی موضوع رو شما موجود نگیرید، خود عقد الوضعتون کاذب میشه. این اصلا کذب از طرف عقد الوضع وارد به قضیه میشه. یه وقت شما میفرمایید محمول غلطه، کاذبه. الان ایشون نمیفرماد محمول کاذبه، قضیه کاذب میشه از ناحیه این که عقد الوضع خراب میشه، از این جهت کاذب میشه. خب حالا باید موضوع موجود باشد. لا یستقان الا اذا کان موضوع ما موجودن، اما موجودن فل خارج یا فزن، این الان تفسیر میده. میفهمد فل خارج، موضوع باید موجود فل خارج باشد، منتها به این شد این حکمه به ثبوت المحموله ول عنوان فل خارج. اگر ما حکم کنیم به این که محمول و عنوان در خارج ثابت است، باید موضوع رو در خارج داشته باشیم. این ول عنوان میتونه عطف تفسیری باشه بر المحمول، میتونه هم جدا باشه، محمول همون محمول باشه، عنوان عنوانی باشد که در موضوع آمده. مثلا فرض کنیم وقتی میگیم کل انسان ناطق، محمول اون ناطقون باشد، عنوان اون انسانیت باشد. شاید این دومی بهتر باشه، لذا پشترش هم میگه و این لم یحکم به ثبوت هما. دو تا مطلب گرفته، محمول و عنوان رو یکی نگرفته، محمول و عنوان رو دو تا گرفته. یعنی هم ما محمول رو فل خارج اثبات میکنیم، هم عنوان انسانیت رو فل خارج بر افراد اثبات میکنیم، هم در عقد الوضع هم در عقد الهم. در چنین حالتی حتما باید وجود اون افراد رو در خارج داشته باشیم. وجود افراد رو در خارج داریم، اثبات وصف و عنوانی در خارج میکنیم، اثبات محمول هم در خارج میکنیم. و این لم یحکم به ثبوت ما فی الخارج، ولی اگر این لم یحکم اتبر این حکم است، اگر در خارج حکم می کردیم به ثبوت محمول و عنوان، موضوع باید در خارج موجود می بود. ولی این لم یحکم به ثبوت محمول و عنوان فی الخارج، فلا یتوقف صدق هما یعنی صدق صالبه و موجبه علا موضوع موجود فی الخارج بل علا ثابت فی الذهن. دیگه لازم نداریم که در صدق صالبه و موجبه، لازم نداریم که موضوع موجود فی الخارج باشه و حکممون با بر موضوع موجود فی الخارج رفته باشه، بلکه در چنین حالتی حکم رفته بر موجودی که بر امری که ثابته فی ذهنه. پس خلاصه این دو خط این شد که شما وجود موضوع رو فی الخارج یا فی ذهن لازم دارید. اگر حکمتون و اثبات و عنوانتون فی الخارج باشد، وجود موضوع رو فی الخارج لازم دارید. اگر فی ذهن باشد، وجود موضوع رو فی ذهن لازم دارید. علی حال باید موضوع شما موجود باشد، یا در خارج یا در ذهن. مقیدم نمی کنیم که حتما در خارج باشی یا در ذهن، بلکه به طور مطلق میگیم به وجود احتیاج داریم. اما این وجود در ذهن باشد یا خارج باشد، این دیگه ربطی به محمول دارد که از طریق محمول معلوم میشه. اینم که الان میگم مهمه که ما مقید به فعل خارج نمی کنیم. در جوابی که از اشکال میدیم این تیکه به دردمون میخوره که ما مقید به فعل خارج نمی کنیم. ما میگیم موضوع، وجود موضوع رو لازم داریم، قید نمی کنیم وجود فعل خارج یا وجود فعل، برای ما هر کدوم باشه کافیه. یعنی هم میتونه وجود در ذهن داشته باشه، هم وجود در ذهن حتما باید داشته باشه، وجود در خارج هم میتونه داشته باشه. بله دیگه، عقد الوضع میتونه، عقد الوضع حتما با ذهنی باشه، در ذهن بالاخره تصور بشه. اما در خارج هم باید باشد یا نه؟ بله، در بعضی اوقات در خارج لازم است باشد، در بعضی اوقات لازم است. با نگاه به محمول معلوم میشه، با نگاه به وصف عنوانی هم معلوم میشه، ولی خب محمول روشن تره. ایشون وصف عنوانی رو اضافه کرد، محمول ول عنوان. فرق اعتباری، فرق اعتباری یعنی چی؟ یعنی همون حیثیتی که قبلا میگفتی؟ نه، اونو باز تو عقد الوضع میآوردیم. اگر موضوع معدوم فعل خارج باشد، که نمیتواند معدوم فعل ذهن باشه، اگر معدوم فعل خارج باشد، یه وقت من حیثیت معدوم بودن رو ملاحظه میکنم، یه وقت ملاحظه نمیکنم. در سالبه میفرماد این حیثیت رو میتونی ملاحظه کنی، در موجبه نمیتونی ملاحظه کنی. فقط تو عقد الوضع، عقد الوضعی که اگر موضوع شما موجود نباشد، البته نه در ذهن، در خارج، در خارج موجود نباشد، این موجود نبودن رو در سالبه میتونید لحاظ کنید، ولی در موجبه نمیتونید لحاظ کنید. اون فرق اعتبار بود که قبلا گفتیم. ربطی به هم نداره، اون یه بحثی بود، یه بحثه. اون که ما میگفتیم حیثیت باید در حیثیت میتواند در سالبه ملاحظه شود و در موجبه نمیتواند ملاحظه شود، حرف ما بود. حرفی که مصنف میزنه از یه وادی دیگه است، میگه که ما گفتیم موضوعها در هر دو باید موجود باشند و فرق فرق اعتباری است. مصنف فرق رو فرق اعتباری نمیگیره، فرق ذاتی میگیره. اصلا بحث اعتبار و حیثیت و اینا مطرح نمیکنه. میگه که فرق ذاتی بین موجب و سالبه هست، ولی این فرق رو در شخصیات قائله، در محصولات قائل نیست، زیرا که در محصولات عقد الوضع اقتضا میکند وجود رو، اصلا کاری به اعتبار و حیثیت نداری. ایشون در عقد الوضع قائل به وجود، به این است که عقد الوضع مختزی وجود موضوع است، هم در سالبه هم در موجبه بدون اندک تفاوتی. ما تفاوت گذاشتیم، حیثیت ها رو دخالت دادیم، اون نظر ما بود. این دوتا به هم ارتباطی ندارن، یعنی خلط نشه بین آنچه که مختزای عقد الوضع و اون بحث حیثیتی که ما در جلسه یا جلسات گذشته توضیح دادیم. این دوتا فرق دارن با هم دیگه. مصنف به اون حیثیت توجه نداشته، بلکه از طریق عقد الوضع که بحث دیگری است پیش آمده. ما به اون حیثیت توجه داشتیم، گفتیم فرق ذاتی بین موجب و سالبه نیست، فرق اعتباری هست. مصنف چون به اون حیثیت توجه نداره، میگه فرق ذاتی هست، منتها این فرق ذاتی تو محصولات نیست، توی شخصیاته. در محصولات فرق نیست، به خاطر اینکه در محصولات احتیاج به وجود موضوع داریم، هم در سالبه هم در موجبه، بدون تفاوت. والقرض و انهما، قرض از این که این بحث طولانی رو ما گفتیم، قرض ما این است که از این بحثی که در مورد عقد الوضع مطرح کردیم، نظر مصنف رو گفتیم، قرض ما اینه که انهما یعنی موجبه و سالبه، متساویان در اقتضاء موضوع موجود، متساویان در اقتضاء موضوع موجود فی الخارج و عدمه، یعنی در اقتضای چنین موجودی و عدم اقتضا موجود مساویان. اگر اقتضا هست هر دو اقتضا می کنند، اگر عدم اقتضا است هر دو عدم اقتضا دارند. البته ما نظرمونی که اقتضا هست، عدم اقتضا نیست، ولی اگر اقتضا هست در هر دو هست، اگر هم بخواد عدم اقتضا باشد چه نیست، در هر دو باید باشد. و از استویا فیه، حالا که مساوی شدند یعنی موجب و سالبه، فیه یعنی در این اقتضا، هر دو اقتضا کردند وجود موجود را، چون موجب اقتضا می کند وجود را، سالبه اقتضا می کند. به عکس، چون سالبه اقتضا می کند موجب اقتضا می کند، چون مساوی هم به هم فرقی ندارن، اگه یکی اقتضا شد و یکی دیگه هم اقتضا می کند. چون مساویان فیه یعنی در این اقتضا، پس هر جا که اقتضا کرد موجبه معدوله وجود موضوع را فی الخارج، کما فی قولنا کل انسان هو و غیر حجر، که موجبه معدوله است و اقتضای وجود موضوع در خارج میکنه، هر جا اقتضا کرد موجبه، کذالک یعنی وجود الموضوع فی الخارج. لذا این گیومه ای را که مصحح ما بسته درست نبسته، بعد از به حجر باید ببنده، کذالک باید بیرون جیومی بیفته. اقتضت سالبه که قول نالاشه من الانسان به هجر، اقتضت کذالک یعنی اقتضت وجود الموضوع فی الخارج. همونطور که موجب اقتضا می کند وجود موضوع فی الخارج، سالبه هم کذالک یعنی اقتضا می کند وجود موضوع فی الخارج. و بالعکس، بالعکس یعنی و از اقتضت فحیث و تقتض سالبه وجود الموضوع فی الخارج، اقتضت الموجبت کذالک. ما الان از طرف موجبه آمدیم، بالعکس از طرف سالبه میره. چرا این دوتا، اگر اون یکی اقتضا کرد این یکی هم اقتضا میکنه، و بالعکس اگر این هم اقتضا کرد اون هم اقتضا میکنه؟ چرا؟ چون هر دو مساوی هست، یکی اعم از دیگری نیست. لاستحالت ان یکون موضوع سالبتن اعم من موضوع موجبتن، چون با این بیانی که کردیم موضوع سالبه نتوانست اعم شود از موضوع موجبه. بعد اتحاد هما فر عبارت، بعد از اینکه هر دو عبارتشون متحده، هر دو انسانه، یه وقت یکی عبارتش انسانه یکی عبارتش حیوانه، خب بله یکی اعمه یکی اخصه، چون خود حیوان اعمه انسان اخصه. ولی اگه هر دو موضوعشون انسانون بود، نمیتونیم بگیم یکی اعمه یکی اخصه. افراد انسانن در موجبه با افراد انسان در سالبه یکی هن. پس عمومیت افرادی بینشون نیست. بله ما قبلا گفتیم عمومیت اعتباری دارن، عمومیت اعتباری رو گفتیم، یعنی میتونید لحاظ کنید اونجایی که در خارج معدوم است در سالبه میتوانید لحاظ کنید، این ادامه در موجبه نمیتوانید. یعنی در سالبه میتوانید بیارید بدون لحاظ، میتونید بیارید با لحاظ. در موجبه فقط میتونید بیارید بدون لحاظ، نمیتونید بیارید با لحاظ. پس در موجبه دو جا صدق هست، در سالبه دو جا صدق هست، در موجبه یک جا صدق هست. که این اعتبار، که این اهمیت، اهمیت افرادی نیست. اینطور نیست که موضوع افرادش بیشتر باشد، بلکه اعتباراً عام می شود. یعنی با این لحاظ شما می توانید فرد دیگری برای موضوع در سالبه داشته باشید که اون فرد رو در موجبه ندارید. پس ما گفتیم که اگر این دو موضوع در عبارت متحدن، معنا نداره یکی اهم از دیگری باشه، یعنی اهم افرادن معنا نداره، ولی اهم اعتباران اشکال نداره، اونو قبلا ما گفتیم. ولی مصنف به اهم اعتباران توجه نداره، بنابراین بحثش فقط در اهم افرادنه. وقتی میگه اهم نیست، یعنی اهم افرادن نیست. محال است که موضوع سالبه اهم باشد از موضوع موجبه، بعد از اینکه این دو موضوع هر دو در عبارت متحدن، یعنی هر دو لفظ انسان هست، نه که یکی انسان باشه یکی حیوان. ولی ذالکه قاله، یعنی چون وجود موضوع رو هم در سالبه لازم داریم هم در موجبه لازم داریم، و نتیجتاً موضوع موجبه و موضوع سالبه مساویان، یکی اهم از دیگری نیست. به همین جهت مصنف گفته فلابد و ان تکون الموصوفات و بالانسانیه متحققتن، در کل انسان ناطق افراد انسان موصوفن به انسانیت. پس موصوفات به انسانیت یعنی همون افراد که در واقع همون افراد هم موضوعند، اگرچه ما انسان رو موضوع قرار دادیم، ولی چون انسان مشیر به اون افراده، در واقع اون افراد موضوعند. ایشون میفرماد ناچار باید اون افرادی که موصوف به انسانیتن متحقق باشن، فل خارج او فل وهم. عبارت ما داره او فل وهم، نسخه قدیم داره او فل ذهن، هر دوش درسته، هر دو یکی منطقه که تعبیر وهم کرده که تعبیر به ذهن کرده. متحققتن فل خارج او فل وهم، باید این افراد که موصوف به انسانیتن محقق در خارج و یا ذهن باشن، حتی یسه ان تکون موصوفتن بها، تا بتوانیم متصفشون کنیم به وصف عنوانی. اگر وجود نداشته باشند متصف وصف عنوانی انسان ها نمیشن، بلکه باید موجود باشند تا بتونن متصف شون به وصف عنوانی موضوع. این همون اشاره به مطلبی است که ما در عقد الوضع گفتیم، که در عقد الوضع شما افرادی رو که موضوعن به این عنوان متصف میکنید، یعنی این عنوان رو بر این افراد حمل میکنید و با این حمل یک عقدی، یک قضیه تو خود اون موضوع میسازید و این قضیه اقتضا میکند که موضوعش که همون افرادن موجود باشند تا این وصف عنوانی بتواند بر این موضوع موجود ثابت شود. ایشون در الان اشاره به همون مطلب میکنه، میگه الموصوفات بالانسانیه، یعنی افرادی که موصوف به انسانن و واقعا اونها موضوعن، اونا باید متحقق باشن تا بتوانن موصوف به انسانیت بشوند و ما از اونها در جملمون تعبیر به انسانون بکنیم. حتی یسه هن تکون موصوفتن به ها، یعنی به انسانیت، فل خارج و فل به. اون الان عرض میکنیم خزی شخصی رو میکنیم چرا فهم میکنیم الان عرض میکنیم. این فل خارج و فل وهمی که در اول در خط قبل آمد متعلق است و متحققه، این فل خارج و فل وهمی که در خط دوم میاد متعلق است و موصوفه. خب این ولأن انتفاع، این لأن تعلیل مقدم است برای افترقتها و استویتها که در سه خط بعد میاد. بیان مطلب اینه که بین محصورات و شخصیات فرقه، هر دو دارای موضوع هست، منتها محصورات دارای عقد الوضع هست، شخصیات دارای عقد الوضع نیستند. بیان مطلب اینه که در محصورات موضوع شما افرادند، ولی اون چه که ذکر میشه عنوانه. کل انسان ناطق که میگید، موضوعتون کل واحد واحد من افراد انسانه، ولی شما به جای اینکه افراد رو ذکر بکنید، وصف عنوانی انسانان رو ذکر میکنید. پس یک افراد دارید، یک وصف عنوانی دارید. افراد با این وصف عنوانی تفاوت دارن، چون تفاوت دارن ممکن است که شما این وصف عنوانی رو بر افراد هم کنید، بگید کل و یه عقد الوضعی در خود موضوع درست کنید. کل انسانن یعنی کل فرد متصف بالانسانیه، این خودش میشه عقد الوضع. بعد میگید ناطقان. پس در محصورات شما میتونید عقد الوضع داشته باشید. چرا؟ چون موضوعتون افراده، اونی که ذکر شده عنوانه، عنوان ولو حاکی از افراده و از این جهت با افراد فرقی نداره، ولی به خاطر کلیتش و به خاطر عنوان بودنش با افراد فرق داره. پس من جهتن فرق داره، من جهتن فرق نداره و لذا قابل حمله. اگر من کل جهت فرق داشت قابل حمل نبود، اگر من کل جهت مساوی بود باز قابل هم نبود، ولی چون من جهت فرق داره من جهت مساوی است قابل هم هست. پس ما عقد الوضع در محصورات داریم به بیانی که گفتیم. اما در شخصیات، در شخصیات شما زید رو موضوع، مثلا موضوع قرار میدین، زید القائمون، زید خودش موضوعه. اگر بخواد خودش هم وصف عنوانی بگیرید، خودش بر خودش بخواد هم بشه، یعنی بخواد یه عقد الوضعی توی این قضیه شخصیه تحقق پیدا کنه، لازمش اینه که خود زید بر خود زید هم کنید. خود زید بر خود زید هم نمیشه، چون هم نشه بر نفسه. بله؟
اسم بر مسمی
هم میشه. در اینجا شما در شخصیات عنوان ملاحظه نکردید. وقتی میگید زید، وقتی میگید زید، زید رو علم گرفتید. زید رو علم گرفتید، در واقع خود زید رو ملحوظ کردید، نه اسم زید رو. وقتی میگید که زیدون قائمون، منظورتون نیست که اسم زید قائمه، منظورتون که خود زید قائمه. خب حالا که میخواد هم کنید، اسم زید رو میخواد بر زید هم کنید یا خود زید بر زید؟ بازم خود زید بر خود زید هم میشه. اونجا خب معلومه انسان با افرادش فرق، انسان با افرادش فرق میکنه. و شما وقتی میگید انسان، واقعا انسان مرادتون، ولی در اینجا اسم زید مرادتون نیست. وقتی میگید زید القائمون، اصلا اسم زید مرادتون نیست، خود زید مرادتونه. اونجا که میگید کل انسان این حیوان، خود افراد مرادتونه، ولی وصف عنوانی برش هم میشه. علاوه حال شما نمیتونید زید رو بر زید هم کنید. زید بر زید حمل شی بر نفسه، و اسم زیدم بر خود زید اگر بخواد هم بشه که فرق اعتباری دارن اشکالی نداره، ولی در اینجا ملحوظ نیست. پس شما در شخصیات عقد الحمل ندارید. عقد الحمل است که به ما میگفت باید موضوع موجود باشد. عقد الوضع است، اشتباه گفتم. عقد الوضع است که به ما میگفت باید موضوع موجود باشد تا بتوانیم وصف رو برش اثبات کنیم. پس وجود موضوع رو ما در سالبه یا موجبه اعتبار کردیم به خاطر وجود عقد الوضع بود. این عقد الوضع در شخصیات موجود نیست، پس در شخصیات ما وجود موضوع رو لازم نمیدونیم. بنابراین مطلب رو جمع کنم به تعبیری که خود ایشون گفته، چون منتفی بودن فرق بین سالبه و موجبه در جایی است که ما عقد الوضع داشته باشیم که عقد الوضع اقتضا کند ثبوت موضوع را در سالبه و موجبه، و ما این عقد الوضع را در محصورات داریم، در شخصیات نداریم. چون چنین است، موجبه و سالبه در شخصیات فرق می کنند ولی در محصورات فرق نمی کنند. در محصورات چه موجبه چه سالبه باید موضوعش موجود باشد، ولی در شخصیات فرق هست. اگر موجبه بود باید موضوعش موجود باشد، اگر سالبه بود می تواند موضوعش معدوم باشد. پس فرق ما در موجبات در محصورات قبول نداریم، فرق منحصر می شود به شخصیات. ولأن انتفاع الفرق بینهما، چون فرق نبودن بین هما، یعنی بین سالبه و موجبه، همانا به خاطر این بود که محصورات مشتمل بر اون عقد اولن. گفتیم در قضیه موجبه دو تا عقد داریم، یه عقد اوله که عقد الوضع نامیده میشه، یه عقد ثانیه که عقد الحمل نامیده میشه. همه محصورات بر اون عقد اول مشتملن. در عقد دوم که عقد الحمله، موجبه و سالبه با هم فرق میکنند. موجبه مشتمل هست، سالبه مشتمل نیست، و ما الان به عقد دوم که عقد الحمله کاری نداریم، بحثمون در عقد اوله. فرقی که انتفاع فرق بین سالبه و موجبه به خاطر این بود که محصورات بر عقد اول که عقد الوضعه مشتملن، چنانکه ما تبیین کردیم مطلب رو. ولی قد خلط شخصیات و انها، شخصیات از عقد الوضع که عقد اوله خالی اند. چرا خالی اند؟ لأن موضوع شخصیات چون جزئی حقیقی است، اما علمون، علمون غلطه، اما علمون او ما یجری مجراها. موضوع شخصیات یا علم است یا چیزی که جاری مجرای علم باشه، ضمیر، اسم اشاره، که اینا جاری مجرای علم هست که جزئی حقیقی هست. این یک مقدمه که موضوع شخصیات چون جزئی حقیقی است باید علم یا جاری مجرا علم باشد. این یه مقدمه. مقدمه دوم، ولا یسه حمل اسم شیء علیه، یعنی علی شیء نمی توانیم اسم شیء رو بر خود شیء هم کنیم، حمل شیء بر نفس لازم میاد. پس نتیجه اینه که ما در شخصیات عقد الحمل نداریم. مدامون نمی بود قد خلط شخصیات عنها، شخصیات از عقد الوضع خالی هن. شخصیات از عقد الوضع خالی هن و ما در شخصیات عقد الوضع نداریم. این مدعای ما بود. دلیلمون هم این بود که در شخصیات موضوع علم است، یه مقدمه، و علم رو نمی شود بر خودش حمل کرد تا عقد الوضع درست کند، این دو مقدمه. نتیجه این بود که بس در شخصیات ما عقد الوضع نداریم. اینم نتیجه. الا ما سیسره المصنف به، سیسره به المصنف. حالا اون متعلق لعنه آمد، چون فرق نبودن بین سالب و موجب به خاطر عقد الوضع بود و عقد الوضع در محصورات بود و در شخصیات نبود، چون چنین است افترقتا، یعنی موجب و سالبه فی شخصیات و استویتا، یعنی موجب و سالبه در محصورات. یعنی در شخصیات این دوتا با هم فرق دارن به این معنا که در موجب وجود موضوع لازم است، در سالب وجود موضوع لازم نیست. ولی استویتا فی المحصورات، در محصورات مساویان، یعنی در هر دو چه موجبه چه سالبه وجود موضوع معتبره. فهازا تقریر و دقیقت الاشراقیه و که ان این دقیقه مما تفرد بهی صاحب الکتاب، یعنی خود ایشون ظاهرا این مطلب رو نقل کرده، کسی دیگه نگفته. ازلم اجد فی کلام غیره، البته توجه کردید برای اون که این مطلبی که ایشون گفته مطلب جدیدیست که کسی دیگه نگفته، ولی مطلب رو تام بیان نکرده بود. تمامیتش رو ما به عهده گرفتیم و انجام دادیم که توضیح دادیم که در محصورات هم فرق هست، منتها فرق به اعتبار. ایشون در محصورات فرق رو رد کرد، در شخصیات قبول کرد. در شخصیات فرق رو فرق ذاتی دید، در محصورات فرق رو به طور مطلق رد کرد. ما در محصورات فرق رو اعتباراً قبول کردیم، فرق اعتباری رو قبول کردیم، فرق واقعی رو ما رد کردیم. حرف ایشون رو که نفی فرق واقعی است در محصورات قبول داریم، ولی ادعا میکنیم که فرق اعتباری در محصورات بین سالب و موجب هست. این فرق اعتباری رو مصنف اشاره نکرد. ببینید بیشتر حرف ما درسته. بله، وجود ذهنی را که ما در تمام قضايا حتی در قضايا شخصی معتبر میدونیم، چه در سالب چه در موجب، از این جهت بینشون فرقی نیست. فرق به لحاظ وجود خارجی است. یعنی در موضوع موجبه باید شما موضوعتون وجود خارجی داشته باشه، ولی در سالبه وجود خارجی رو لازم ندارید. چرا وجود؟ بله، ولی بالاخره شما در قضیه شخصیه اونجایی که محمول رو میخواد اثبات کنید، اونجایی که محمول رو میخواد اثبات کنید، اگر بخواد اثبات کنید باید موضوعتون موجود باشه، حالا فعل خارج یا فعله. اگر محمولتون خارجی است موضوع باید در خارج، اگر محمولتون در ذهنه موضوع کافی است که در ذهن باشه. یعنی اگه اثباتتون، اگه اثباتتون فعل به لحاظ خارج است موضوع باید، من این اشتباه گفتم، محمول کار نداریم، اثبات. اگر اثباتتون به لحاظ خارج است باید موضوع در خارج موجود باشد، اگر اثباتتون به لحاظ ذهن است کافی است که شی در ذهن موجود باشه. این در صورتی است که بخواید اثبات کنید. اما اگر بخواد سلب کنید، اگر بخواد سلب کنید، درسته که شما موضوع رو تصور میکنید و وجود ذهنی بهش میدید، ولی این موضوع لازم نیست در خارج موجود باشد. حتی اگر شما خارجن دارید سلب میکنید، حتی اگر خارجن دارید سلب میکنید، احتیاج به وجود موضوع فی الخارج ندارید. تفاوت پس بین سالب و موجبه شخصیات هست، تفاوت حاصله. این تفاوت البته کاری به عقد الوضع نداره. اون عدم الفرق که در محصورات بود کار به عقد الوز داشت. شما گفتیم اون عقد الوز در شخصیات نیست، پس عدم الفرق در شخصیت نیست. بحث ما در عدم الفرق بود. عدم الفرق رو مستند کردیم به عقد الوز. هر جا که عقد الوز باشد عدم الفرق رو قبول داریم. در شخصیات عقد الوز نیست، عدم الفرق رو قبول نداریم. اما حالا وجود در خارج داریم یا در ذهن داریم، این کاری به رب عقد الوز نداشت. ما میبینیم که در شخصیات عقد الوز نیست، پس ما وجود موضوع رو لازم نداریم، تمام شد. بعد میام سراغ این که حالا وجود فل خارج لازم نداریم یا فزن، میگیم نه فزن لازم داریم، چون بالاخره ذهنم تصور میشه، فل خارج لازم نداریم. تازه تو ذهنم اگر چه تصور میکنید و وجود ذهنی میدید، میتونید از این وجود ذهنی قطع نظر بکنید. در موجبه نمیتونید، در سالبه میتونید. هم در سالبه وجود خارجی رو لازم نداریم، هم اعتبار و لحاظ وجود ذهنی رو لازم نداریم، در حالی که در موجبه وجود خارجی رو میخواد و همچنین اعتبار وجود ذهنی رو میخواد. بالاخره باید یا وجود خارجی داشته باشه یا وجود ذهنی، اگر دارد اعتبار باشه وجود ذهنیش. برخلاف سالبه که هم میتونه وجود خارجی نداشته باشه، هم وجود ذهنی که دارد میتواند ملاحظه نشه. و اورد اشکالون علا ظاهر کلامهی، اشکالی بر ظاهر کلام مصنف وارد شده. ایشون میگه بر ظاهر کلام مصنف وارد شده، بعدن تشریح میکنه که مراد مصنف چیست و اشکال مرتفع میشه. معلوم میشه که ظاهر عبارت مصنف اشکال داره، باطنش و مرادش اگر معلوم باشه دیگه اشکال نداره. ظاهر کلام مصنف نشون میداد که وجود موضوع فی الخارج واجب است، که من تأکیدم کردم که این تیکر توجه کنید، در اشکال بهش کار داریم. میگو وجود خارجی موضوع در قضیه واجب است، چه قضیه موجبه چه قضیه سالبه. خب حالا اگر ما قضیه داشته باشیم که وجود موضوعش رو برداریم، یعنی بگیم که وجود فل خارج ندارد، موضوعش فرض کنیم منعدم بودن موضوعش را، این قضیه میشه کازه. چرا؟ چون خودی در همین ابتدای جلسه عرض کردم، خود شارح و مصنف این چنین تبیین کردن که قضیه صادق نیست مگر در صورتی که موضوعش موجود باشد، چه در سالبه چه در موجبه. قضیه صادق نیست مگر اینکه موضوعش موجود باشد. حالا اگر ما موضوع رو معدوم فرض کنیم، خب قضیه از صدق میفته دیگه، میشه کازه، چون قرار شد که صادق بودنش منحصرا در فرض وجود موضوع باشه. اگر ما وجود موضوع رو کنار بذاریم و عدم موضوع رو فرض کنیم، قضیه دیگه از اون حالت صدق در میاد، چون صدقش منحصر به وجود بود، بنابراین قضیه میشه کازه. این تیکه رو داشته باشید. پس بنابراین در هر قضیه سالبه و موجبهی به نظر مصنف، اگر ما عدم موضوع رو فرض کنیم، قضیه میشه کازه. این یه مقدمه، این روشن شد دیگه با بحثی که قبلا داشتیم، روشن شد. بعد میام سراغ این مطلب که قضیه سالبه کلیه با موجبه جزئیه به نظر مصنف و به نظر همه منطقیین متناقضانند. قضیه سالبه کلیه و موجبه جزئیه به نظر همه متناقضانند، یکی موجبه است یکی سالبه است. حالا بیام تو این دوتا قضیه فرض کنیم که موضوعشون معدومه، هر دو قضیه فرض کنیم موضوعشون معدومه، قضیه ها هر دو موضوع معلومه یکی باید باشه، ولی تناقض نیست، این توجه داشته باشید. هر دو قضیه موضوع معمولشون یکیه، منتها یکی سالبه کلی است یکی موجب جزئی است. مصنف در این دو قضیه میگفتش که وجود موضوع رو لازم داریم. حالا ما بیایم فرض کنیم که موضوع این دوتا معدومه، با با مقدمه اولی که همین الان گفتم هر دو قضیه میشه کاذب، چون در هر دو ما وجود موضوع رو لازم داریم و صدق قضیه وابسته به وجود موضوع بشه. اگر ما وجود موضوع رو برداشتیم به جاش عدم موضوع رو گوشیم، قضیه میشه کاذب. کدوم قضیه میشه کاذب؟ هر دوشون، هم موجب جزئی میشه کاذب، هم سالب کلیه میشه کاذب. یعنی دو تا نقیض هر دو کاذب میکنه، ارتفاع نقیضه میشه. این مشکل از کجا پیش آمد؟ توجه کنیم بر طبق مبنای مصنف. مصنف میگه صدق قضیه مربوط است به وجود موضوع. اگر فرض کنی عدم موضوع رو، قضیه میشه کاذب. خب ما میام تو دو تا متناقض این کارو میکنیم، فرض میکنیم که موضوع هر دو معدومه، به نظر شما هر دو میشه کاذب؟ دو تا متناقض هر دو میشن کاذب، در حالی که دو تا متناقض بشن کاذب این ارتفاع نقیضه این. اما حاله این استحاله از کجا پیش آمد؟ از این که شما وجود موضوع رو در سالب و موجب هر دو لازم دانستید. اگر میگفتید وجود در موجب لازم است، در سالب لازم نیست، اون وقت ما در این متناقضان وقتی که فرض عدم میکردیم فقط موجبش کاذب میشد، سالبش که کاذب نبود دیگه، چون در سالب انعدام موضوع اشکال نداشت، فقط در موجب لازم بود. اگر شما فرق رو قبول میکردید بین موجب و سالبه و میگفتید در موجب وجود موضوع لازمه، اگر عدم موضوع فرض کنی میشه کاذب، در سالبه وجود موضوع لازم نیست، با عدم هم سازگاره، اگر عدم فرض کنی کاذب نمیشه. اگه این کارو میکردی، خب ما وقتی عدم موضوع هر دو قضیه رو فرض میکردیم، یکی صادق بود یکی کاذب بود، هر دو کاذب نمیشدن که ارتفاع نقیضه لازم بود، مشکل حل میشد. یه راه دیگه برای حل اشکال داری و اونی که بگی سالب کلیه با موجب جزئیه تناقض ندارند، دو تا قضیه هم که به هم ارتباطی ندارن، اگر دو تا کاذب بشن دو تا نقیض کاذب نشدن. پس یا باید تناقض بین این دو تا رو شما منکر بشی تا ارتفاع نقیض لازم نیاد، یا اگر تناقض بین این دو تا رو قبول داری باید بهشون فرق بذاری، بگی در موجبه وجود موضوع لازم داریم به طوری که اگر عدم موضوع فرض شود کاذب می شود، اما در سالبه وجود موضوع لازم نداریم به طوری که اگر عدم موضوع فرض شود کاذب نمی شود، اون وقت موجبه کاذب بشود سالبه کاذب نشود، تا دوتایشون کس نکنن. پس یا برای فرار از این اشکال یا باید فرق رو بین موجب و سالبه قائل بشی، یا باید تناقض رو بین موجبه جزئیه و سالبه کلیه منکر بشی. ولی چون شما تناقض رو منکر نیستی، با مثل دیگران معترفی به تناقضی، پس باید فرق رو قائل بشی. این کل اشکال. تناقض نیست؟ خب شما دارید به همه مون باشه دیگه، همه گفتن سالبه کلیه و موجب جزئیه تناقض داره، پس شما با این اشکالتون بر همه مطمئن دارید اشکال میکنید.
نه این رو
هر دوام قبول کردی، گفتی یا بگیم این اینو تناقض نیست، خب دیگه تناقض نیست، مرز میکنم نداره، بگی تناقض نیست، ولی مخالفت با همه مطمئن اینه، اشکال نداره. باشه پس توجه کردید، ما اشکال رو دقت کنید، چون اشکال این افتاد دقیق بود، من دوباره فقط چارچوب شرط میکنم. اشکال اینطوری مطرح کردیم، اشکال اینطوری مطرح کردیم که نمیشود جمع کرد بین عدم الفرق بین سالبت و موجبه و وجود تناقض بین موجبه جزئیه و نقیض و سالبه کلیه. بنابراین یا باید فرق رو منکر بشی یا فرق رو قبول کنید، یا تناقض رو منکر بشید، و چون تناقض رو منکر نیستید پس باید فرق رو قبول کنید. این خلاصه اشکال بود که نه به تطبیقش میرسیم نه به جوابش. وقت تمام شده، میذاریم برگشت برای جلسه آینده انشاءالله.